هم شد.
جانم من عاشق اولیویا.
جدی؟
با سس زیاد. آره منم هستم. سهم منو بذارید کنار.
ای کارت بخوره به اون شیکمت. خب پرهام جان
بابا. بله.
میگم ظرف تخم مرغ و سیب زمینی کوچیکه یا بزرگه؟
متوسطه.
بعد رو کدوم شعله است؟
شعله وسطی؟
ده همون دیگه. همونی که از همه بزرگتره دیگه.
آره
نه؟
آره همون که بزرگه.
خب این غلطه بابا جان.
چرا؟
غلطه.
یعنی چی؟
این یعنی اتلاف انرژی و افزایش مصرف گاز.
خب بعد اون وقت من چیکار کنم؟
بهش بگو چیکار کنه.
بله الان میگم. ببین بابا جان.
بله بابا.
اینا این که بهت میگم و به مامانت هم بگو.
چشم.
ظرف کوچیک رو شعله کوچیک.
رو شعله کوچیک.
ظرف متوسط رو شعله متوسط.
رو شعله متوسط. چشم بابا جون حتما.
الانم برو بذارش رو شعله متوسط.
باشه چشم.
بابا بقایی
چیه؟
این بچه هست خودشو میسوزونه ناکار میشه.
را آخ میگی ببین پرام جان
بره.
نمیخواد بری تو برو درستو بخون. من خودم میرم جا به جا شکرم بابا.
باشه چشم من میرم درست بخونم. خودم میرم
به سلامت بابا جان.
خوش آمدی اولویه من یادم نر بقایی. من عاشق سالاد اولویه و سالات ماکارونی.
خب به ساعت 20 رسیدیم. نوبت رسیده به گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و میان تمامی برنامه‌های این شبکه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنابر رسم معهود و اصلی که همیشه با شما نازنینان در میان گذاشتیم در قالب بحث گفتگوی فرهنگی میزبانی میکنیم از کارشناسان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در ساحت بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت بکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان عالی مقامی افتخار همدلی با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم به احترام ناظرانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوسته باشند. سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه های محبوبتون را از دست دادید مانند گفتگوی فرهنگی با جستجوی نام شبکه نام برنامه روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود ترویج فرهنگ مشارکت در امور جمعی و فردی با محوریت رخدادهای فرهنگی است. از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. عزیز عالی مقام، دوست و استادی که سهمی بلند بالا در تربیت امثال من در حقیقت داشتن، جناب دکتر محسن ردودی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همچنین جناب آقای احسان بیسادی از فعالان ارشد مسائل فرهنگی. جناب دکتر ردودی بزرگوار، شبتون به مهر و به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام جناب آقای خرمی عزیز، سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خیلی خوشحالم که خدمت حضرت عالی هستم و استفاده میکنم. انشاءالله در خدمتتون هستم.
عزیزید و بزرگوار، همچنین عرض درود ادب و احترام من رو جناب بیسادی نازنین پذیرا باشی. شبتون به کام و به دل. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم به شما سلام عرض میکنم، همچنین به شنوندگان عزیز. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم، در خدمتتون هستم.
عزیزید و بزرگوار، من کسب اجازه میکنم از شما جناب بیسادی بزرگوار، برنامه رسم ادب بحث رو با جناب آقای ردادی آغاز میکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. جناب ردادی، اگه به عقبه ایران زمین برگردیم، در تمامی اتفاقها، فراز و فرودها، رخدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، یا حتی نگاهی به مثلا ضرب المثل های خودمون داشته باشیم، عموماً بر این مسئله استوارن که شرقی ها، خاصه ایرانی ها، کمتر اهل مشارکت هستن، یعنی در کارهای فردی توفیق بیشتری دارن. اگر به آموزه های دینیمون رجعتی داشته باشیم، چه در ساحت آنچه که مثلا قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی ما مسلمان، آموزه هایی که از پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین، ائمه اطهار، مؤخرتر نگاه بکنی، بزرگان توصیه کردند بحث بر حوزه مشارکت و کارهایی که در قالب به قول معروف گفتنی اتحاد میتواند ما را به اهدافمون نزدیکتر بکند، خب پررنگتر هست. در این دوگانه اگر که واقعا بخوایم تأکیدی برش داشته باشیم، آنچنان که باز هم در زبور مسئله همون این هستش که یک دست صدا ندارد، اگر بخوایم درباره فرهنگ مشارکت، پیش از این که اصلا بخوایم مقوله ترویجی رو به میان بیاوریم، در تاریخ کشورمون نگاه بکنیم، چه معاصر، چه از قدیم و دیرباز تا به امروز، ما با چه الگوهایی مواجه هستیم؟ این الگو رو ما ریلی برای گفتگوی اصلی امشب ما در گفتگوی فرهنگی قرار میدیم. ام بفرم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت حضرت عالی، این مطلبی که فرمودید خب با کمال شرمندگی غلط مصطلحی هست که گفته میشه که مردم شرقی و به خصوص در مورد ایران خیلی اهل مشارکت نیست و فرهنگشون مشارکتی نیست و شما هم به خوبی به این نکته اشاره فرمودید. ولی اگر اجازه بدید من شواهدی رو عرضه بکنم خدمت شنوندگان عزیز که بگم با این مطلب موافق نیستم و حداقل شواهدی که وجود داره در مورد ایرانیان این رو ثابت نمی کنه. اتفاقا فرهنگ ما به شدت فرهنگ مشارکتی بوده و هست و رازش هم برمیگرده به این موضوع که مشارکت جایی شکل میگیره که افراد از منافع کوتاه مدت خودشون بگذرن برای رسیدن به یک منفعت بلند مدت، یا نه اصولا از خودگذشتگی داشته باشن تا دیگران نفع و سهمی ببرن.
بله.
فرهنگ ما هیچ وقت فرهنگی نبوده که منفعت محور باشه، منفعت طلب باشه.
بله.
سودجویانه باشه و اتفاقا افرادی مورد ستایش قرار می گرفتن که آدم های از خود گذشته‌ای باشن. بنابراین مشارکت توی این کشور اتفاقا خیلی خیلی زیاد بوده و شکل گرفته. مثال های عرض بکنم، کشور ایران یک کشور خشکه نسبت به خیلی از کشورهای
درست.
دیگه و ایرانیان متوجه شدن که اگر بخواد هر کس مثل اروپا که قاره سبز معروف هستش و اینها، هر کس بخواد برای خودش کار بکنه، کشاورزی انجام بده و اینها، کسی به جایی نمیرسه و همه متضرر میشن. اصولا تو این کشور همیاری و مشارکت و اصولا زندگی کردن غیر ممکن میشه. بنابراین شروع کردن به اینکه با همدیگه اتفاقا مشارکت بکنن تا مشکلاتشون حل بشه. چند مثال عرض بکنم. قنات یکی از مثالهای خیلی مشخصه و به نظرم اگر بخوایم تمدن ایرانی رو با یک ساز معرفی بکنیم، بیشک قنات اون معرف نهایی تمدن ایرانه. قناتو اگر در واقع مراحل ساختش رو در نظر بگیریم و این هماهنگی فوق‌العاده‌ای که لازم اتفاق بیفته کار یک نفر و دو نفر و ده نفر نیست، جمع زیادی باید جمع بشن تا این قنات حفر بشه. حالا توی آداب و رسوم حفر قنات خیلی جزئیات داره که من نمیخوام واردش بشم، ولی جالبه که مثلا یک نمونهشو عرض بکنم، اون افرادی که جمع میشن برای حفر قنات اگر ببینن که مثلا باید 30 نفر بیان، 29 نفر اومدن، یکیشون نیومده، جالبه که تو آداب و رسوم این هست که میرن در خونه اون نفر بدون اینکه در بزنن، بدون اینکه سر صدا بکنن، شروع میکنن اونجا صلوات فرستادن جلوی در خونه. احوه. اگر اون فرد خواب باشه یا نمیدونم به هر دلیل اتفاقی افتاده، خودش متوجه میشه که باید تأخیر کرده و باید بیاد بیرون. بعد این ترتیب در واقع جمع تکمیل میشه و میرن به کار حفر قنات میپردازن. این یک مثاله، مثال ها متعدده. آقای دکتر مرتضی فرهادی استاد تمام دانشگاه علامه کتاب های فراوانی نوشتن در مورد فرهنگ مشارکتی ایرانیان. یک نمونه دیگه از کارهای مشارکتی که ایشون مثال زده خیلی فراوان هست، عرض میکنم من فقط در حد وسع و حوصله شنوندگان میخوام چند تا مثال عرض کنم که ببینیم که چجوری اتفاقا این فرهنگ ایرانیان به صورت مشارکتی شکل گرفته و توی ذات فرهنگ هست. ایشون از پدیده به نام واره صحبت میکنه. واره چیه؟ اینکه ایرانی‌ها کنار همدیگه، مثلا قدیم در قدیم اینجوری بود که هر کسی یه دامی داشت توی خونش و اگه شما میخواستید اون دام رو بدوشید، مثلا به اندازه یه کاسه شیر دستتون میامد و خب اون شیر رو هر روز نمیشه مصرف کرد. از طرف دیگه اگه اینو بخواید فراوری کنید، تبدیل به پنیر و ماست و اینها انجام بدید، خب این با یک کاسه شیر اتفاق نمیفته. بنابراین یه فرهنگ وارر بین مردم برقرار شد، این که اهالی اون روستا همه میامدن و هر روز اون کاسه های شیر رو به یه نفر میدادن. مثلا امروز پلک شماره یک، فردا همه پلک شماره دو، پس فردا پلک شماره سه، و همه که روزی یک کاسه میدادن به هم دیگه، این تبدیل میشد مثلا به یه میزان مشخص که دیگه قابلیت فراوری داشت، میشد باش ماست زد، میشد باش پنیر زد. و خب این فرهنگ توی خون ایرانی ها اتفاقا هست. و مثال آخر عرض بکنم و عبور بکنم و خدمت جناب آقای دکتر بیستادی باشیم، بحث عشایره که خب متاسفانه هی داره این فرهنگ ضعیفتر و ضعیفتر میشه و الان بر اساس آمار ما چیزی بوده 1 میلیون بیشتر از عشایرمون باقی نمونده. ولی این کوچ کردن عشایر رو اگر ما یک بار، حالا تو مستندها متاسفانه دیگه خیلی نمیشه شاهد این کوچ کردن ها بود به خاطر اینکه دیگه فاصله گرفتیم از اون فضا، ولی تو این مستندها وقتی نشون میده که میخوان کوچ بکنن، ببینید چقدر این مشارکت باید بین این افراد باید دقیق باشه که تو ساعت مشخص، توی لحظه مشخص، با کار معینی که هر کس هماهنگی کرده، باید این بار و بنه جمع بشه، بسته‌بندی بشه و حرکت صورت بگیره تا برسن به اون مقصدی که در نظر گرفتن. بدون وجود فرهنگ مشارکت اصولاً امکان این که زندگی تو ایران میسر بشه وجود نداشت و اصولا فرهنگ ما کاملا مشارکتیه. همه ملت ها مورد احترام هستند ها، ولی میخوام بگم مثلا اگر ما ببینیم توی آمریکا یک مثلا مزرعه دار تنها رو میبینیم، این هیچ ربطی به فرهنگ ما نداره، اونا تو فرهنگ خودشون خیلی هم مورد احترامه. اما اینکه یک آدم منزوی باشه تو یه جایی و با یه اسلحه بخواد زندگی بکنه و با هیچ کس کار نداشته باشه، اینها اصلا توی فرهنگ ما نبوده. زندگی ها کاملا در هم تنیده و کاملا کارها مشارکتی و بر اساس فرهنگ مشارکت پیش میره.
به تحقیق سپاسگزارم بابت این مقدمتون. من حداقل میخواستم در اون دوگانه‌ای که ترسیم کردم بگویم که در کدوم سمت ایستادم، ولی گفتم شاید دوستان عزیز شنونده احساس کنن که یک طرفه دارم به قاضی میرم، برای همین دو نگاهی که وجود داره رو مطرح کردم و عمیقا با شما جناب دکتر ردادی درباره این ترویج فرهنگ غلط یا همچین فکری که میان ایرانیان وجود داره. حالا شما مثال هایی که زدید شاید بیشتر در تار و پود فرهنگ کهن ایرانی تنیده. دو اتفاق اخیر و معاصر در همین تاریخ کشورمون، شاید نزدیکترین اون چیزی که به ذهن همه آشنا هستش، اتفاقی در سایه کرونا در حقیقت در کشور ما به وقوع پیوست. این فرهنگ مشارکتی که ما حتی در یک محل در یک کوچه هم شاهد بودیم، حالا مثلا خانواده که دوچار این اتفاق میشد، چند خانواده دیگر از همانجا چه از وسایل بهداشتی گرفته تا غذایی که مثلا باید پخته میشد. کمی به عقب‌تر برگردیم، دوران دفاع مقدس به نظرم اوج فرهنگ مشارکت بود، فارغ از رزمندگانی که حتی در جبهه‌های حق علیه باطل بودن، باز اون شور و حالی که برای همراهی خود رزمندگان، یا چه میدونم، حالا من مثلا چون خودم به خاطر دارم که دو تا کوچه بالاتر ما موشکی خورده بودین که همه در حقیقت میدویدن برای اینکه بخواهند کمک بکنن، حالا هر کسی هر چیزی که داشت، ممکن بود فقط یکی یه ملافه ساده همراه خودش بیاره، ولی همه اینها در حقیقت تاکید کننده بر این بود. من بر این مسئله اصراری نداشتم، از زبان شما شنیدیم، برای اینکه خدای نکرده میگم دوستان فکر نکنن که ما فقط یک طرف قضیه رو گرفتیم. حال همراه بشیم با جناب دکتر بیسادی بزرگوار. جناب دکتر بیسادی، بعد از مؤلفه ای که جناب دکتر ردادی بهش ارجاع و اشارت کردن، یعنی این نگرش تاریخی و عرضی که من داشتم، حال کمی متمرکز بشیم بر آنچه که به ویژه ته یک دهه اخیر در شاهد بودیم. رسانه ها سهم خودشون رو در راستای ترویج فرهنگ مشارکت به کار بستن. عقبه تاریخی ما، حتی تاریخ معاصرمون، مدام این مسئله رو حتی به نسل هایی که شاید کمتر اون اتفاقات مثلا دهه 60 رو به خاطر دارن یا حتی دهه 70 رو به خاطر دارن. اما حالا مثلا جناب دکتر ردادی به ایرانی اشاره کرد که در یک فلات خشک است. من میخوام به ایرانی اشاره بکنم که ما توی هر دهش میتونیم یکی از اتفاقات یا بلایای طبیعی رو نام ببریم که خسارت‌های زیادی با خودش و همراه داشته، از سیل گرفته تا زلزله، و این بخشی دیگر از فرهنگ مشارکت است. آموزش و پرورش تلاش کرده به عنوان نگرش تربیتی خودش و پرورشی خودش سهمی در این عرصه داشته باشه، و نهاد کوچکی به نام خانواده که کنار هم قرار گرفتن، این خانواده در حقیقت جامعه رو داره میسازه. من میخوام به دستگاه‌ها، این دستگاه میتونه من والد، پدر یا مادر باشه، تا نهاد کلانی مانند رسانه یا وزارت آموزش پرورش، با این رویکرد شما رو خطاب قرار بدم، فارغ از اون در تعریض یا تکمیل فرمایشات جناب دکتر ردادی هم اگر نکته ای هست بفرمایید. میخوایم آرام آرام به ترویج، نگاه ترویجی در حوزه فرهنگ مشارکت ورود بکنیم. امر بفرمایید جناب دکتر بیسادی.
خواهش می‌کنم. به نام خدا. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر ردادی عزیز، مطمئن یه نکته رو در مقدمه عرض بکنم خدمتتون. ببینید، این که در واقع جامعه ایرانی و مردم ایران به لحاظ فرهنگی مشارکت گریز نبودن یا انزوا طلب نبودن حرف درستی است. حالا ما در خود در واقع مقایسه‌ای که بین ادیان وجود داره، مثل اسلام، مثل مسیحیت یا یهودیت، اسلام یکی از در واقع ظرفیت‌های بسیار بزرگی است که سعی میکنه کارکردهای جدی اجتماعی داشته باشه.
بله،
یعنی
بله.
به هر حال مردم ما بیش از هزار و اندی سال هستش که در واقع عنصر مرکزی فرهنگیشون منبعث از آموزه‌های دینی است. تحت تأثیر آموزه‌های دینی اسلام طبیعتاً، یعنی با اون سبقه ما قبل اسلامشون، در کنار آموزه‌های اسلامی به سمت در واقع مشارکت گرایی حرکت کردن. منتها من میخوام یه تفکیک سه ساحته داشته باشم، یعنی شما عرصه خصوصی، عرصه مدنی یا سپهر عمومی جامعه و عرصه قدرت، این سه تا رو بعد از هم تفکیک بکنید. جامعه ایرانی همونجوری که آقای دکتر فرمودن، در عرصه مدنی، در سپهر عمومی و عرصه خصوصی واقعا یک جامعه همگرا، مدل‌های متعددی هم وجود داره، نمونه‌های متعددی هم وجود داره، مثل قنات واره که ایشون فرمودن، خیلی مثال‌های مفصلی هست. البته مستشرقینی که در صده‌های مختلف اومدن در ایران، منبعث از نگاهی که در غرب هستش، جامعه ایران رو سعی کردن در واقع به یک نحوی، منبعث از اون در واقع مکاتب فکری که وجود داره، جامعه انزوا طلب یا منفعت طلب، حتی اونها مثلا این برچسب‌ها رو هم زدن به جامعه ایرانی که این در واقع یاریگری ها یا مشارکت ها به خاطر منفعت شخصی بوده. اما فارغ از این بحث ایدئولوژیک، من میخوام یه نکته رو اشاره بکنم. ببین، در اندیشه غربی
اون چیزی که کانون در واقع بحث مشارکت هست، مخصوصا تو دهه‌های اخیر، بهره‌مندی جامعه از در واقع قدرت سیاسیه. توجه کردین؟
بله.
این نکته نکته‌ایه که اونها بر مبنای اون معتقدن که جوامع شرقی در واقع به یه نوعی خب ایزوله هستن، یعنی یک در واقع فضای خالی وجود داره بین بهره‌مندی از قدرت به معنای حاکمیت سیاسی و سپهر عمومی. ما در صدای ما قبل انقلاب اسلامی هم خب این رو به وضوح در تاریخ خودمون میبینیم، یعنی در عصر صفویه که اوج در واقع همراهی مردم بالاخره تحت تأثیر در واقع نگاه علما با حاکمیت بود، باز این در واقع انفکاک وجود داشتش. البته بعد از انقلاب اسلامی خب این دوچار تغییرات جدی کرد. بهارش همونجور که شما گفتید در دفاع مقدس بود، یعنی سطح مشارکت هم سیاسی هم مدنی هم اجتماعی مردم فزاینده بود، یعنی سرمایه اجتماعی عجیب و غریبی آزاد شد که شما نمونهش رو در یک عملیات اجتماعی همه جانبه به نام دفاع مقدس می‌بینید که هنوز که هنوزه به عنوان یک در واقع دارایی ارزشمند برای جامعه ایرانی، قهرمانانش، عاملینش، ساختارهاش، الگوهای اقتصادیش، الگوهای اجتماعیش هنوز که هنوزه در واقع مورد نظر هستش. من حالا از این مسئله یه مقدار گذر بکنم. البته معتقدم که ما یه حرکت سینوسی داشتیم، یعنی ما بعد از دهه 60 در دهه 70 هم تا یه حدی تونستیم این روند رو ادامه بدیم. متأسفانه از اواسط دهه 80 این به سمت در واقع این منحنی به سمت نزول حرکت کرده. بله. و تا یه حدی دچار آسیب ما رو کرده. اما در بحث حالا ترویج که شما می‌فرمایید، این در چند لایه باید در واقع مورد هدف گذاری قرار بگیره و به سمت اون حرکت بکنیم. یکی از مهمترین در واقع نهادهاش نهاد خانواده است. من کاملا معتقدم که جامعه ایرانی مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، یعنی هم با پشوانه نظری که در قبل از انقلاب داشت، هم با زمینه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت، ما در خانواده ها اتفاقا عمدتا خانواده های بعد از دهه 50 و 60 خانواده کاملا مشارکت گرایی هستن، یعنی شما کاملا کمتر خانواده ای رو میبینید. این که ما میگیم خانواده از پدر سالاری تغییر کرده به فرزند سالاری، عنصر مرکزیش اینه که پدر اگر میخواد تصمیم خودش رو، یا والدین پدر و مادر فرقی نمی کنه، تصمیم خودشون رو به پیش ببرن، باید از قدرت اقناسازی فرزندان خودشون بهره ببرن. یعنی شما دیگر اینگونه نیستش که یکی از نکاتی که در بحث مشارکت هست این که شما یک دیکته رو از بالا مینویسی، بالاخره همه هم ملزم هستن ولو اینکه نسبت بهش الینه باشن یا از خود بینگانه باشن اجرا بکنن. در خانواده های در واقع مشارکت پذیر یا به نحوی فرزند سالاری که در جامعه ما به شدت گسترش پیدا کرده و حاکمیت مطلق پیدا کرده، پدر و مادر با اینکه اون اقتدار خانواده رو در دست دارن، مجبور هستن به عنصر گفتگو و اقناسازی فرزندان. این خودش به عنوان یک امر بیسیک و مقدماتی باعث شده که در واقع فرزند از درون نهاد خانواده یک در واقع فرد مشارکت جود بار بیاد.
درست.
حالا ما وقتی این فرزند وارد نهاد مدرسه به عنوان گام دوم در واقع حوزه اجتماعی میشه، خیلی مسئولیت جامعه، هم نهادهای مدنی هم نهادهای حاکمیتی، مهم هستش که ما بتوانیم این فرزند رو در فرایندی که توی مدرسه اتفاق میفته، امروز هم میبینید در آموزش پرورش الگوهای مدارس مشارکتی باب هم هست دیگه، خیلی بحثای مفصلی هم هستش، ما بتوانیم این فرزند، این کودک 7 ساله رو تا 18 سالگی که تبدیل به یک جوان میشود، در این اتمسفر مشارکت گرایی قرار نگهش بدانیم. بعد هم که وارد فرایند دانشگاه میشه و بعد از اون کار و ازدواج و اینها، همین فرایند جلو بره. اگر امروز ما در جامعهمون بعضن آسیب‌های رو ناشی از خود بیگانگی جامعه، احساس عدم مشارکت بخشی از مردم می‌بینیم، این به نظر من به خلاف دهه 30-20 که ما میتونستیم خانواده رو هم تا حدی در واقع او رو هم مسئول بدونیم، از دهه 50 و 60 من معتقد هستم که اگر این اتفاق افتاده مسئولیتش با همین دستگاه‌های در واقع هم مدنی در عرصه در واقع مدنی کشور، مهمترینش مدرسه است.
بله.
بعد از مدرسه هم اون وقت فرایندهای در واقع حاکمیتی، دستگاه اجرایی که میشه حالا به فراخور در موردش بحث کردش.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. قطعا همین نگاه ترویجی، سه نهادی که شما بهش ارجاع اشارت کردید، چه شکل فردی، چه آن مدنیت یا جامعه و البته دستگاه سیاست و قدرت رو در ادامه برنامه برش تأکیدی خواهیم داشت. اما کسب اجازه بکنم از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی است و آنچه در این برنامه اون رو شنیدنی کردیم ترویج فرهنگ مشارکت هست. با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب دکتر محسن ردادی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همچنین جناب دکتر احسان بیسادی از فعالان ارشد مبانی فرهنگی در کشورمون. هرچه فصل نخستمون نگاه کلان بود، چه در روایت تاریخی شما جناب دکتر ردادی حسب عرضی که من داشتم و در ادامه اون مثلثی که جناب دکتر بیسادی با محوریت گام‌های ترویجی در حقیقت ارجاع اشارت داشتن، سعی میکنیم در بخش دوم با اجازه هر دو عزیز مستاقی تر هم به قضیه نگاه بکنیم. من شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان یکی از پژوهشگران ارشد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خطاب قرار میدم و از دو الگوی غربی و الگوی شرقی بهره میبرم. جناب دکتر بیسادی، مثلا به صفویه که دیگه ما در همتنیدگی نهاد قدرت با تشرع رو با پذیرش شیعه به عنوان پرچم محوری هدایت قدرت سیاسی در کشورمون تا به امروز شاهد هستیم. کاملا با ایشون موافقم که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی خانش ها در حوزه تأثیر دین و قدرت دو خانش متفاوت است، در قبل و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. اما من شما رو ارجاع میدم به آنچه که جزء تذکارهای مقام معظم رهبری مثلا در حوزه علوم انسانی است، که ما علوم انسانی غربی است. یعنی هر آنچه که ما آموختیم، خانواده هایی که امروز از اون نگاه پدر سالار به نگاه فرزند سالار و در نهایت مثلا حلقه بنا به حلقه اقناعی برای پیش برده اهدافشون، اقناع کودک منظورم هستش، مثلا به معماریمون نگاه بکنیم، برگردیم 6000 سال پیش، زمانی که میترا آیین مهر در حقیقت میاد مسئله پیروزی نور بر تاریکی رو مطرح میکنه، که ما شاید چیزی بوده 3000 سال بعدش مثلا توی فلسفه زن یا فلسفه چیه مثلا آسیای جنوب شرقی داریم اون رو نگاه میکنیم. همه رخدادها رخدادهای جمعی است، یعنی حتی شکل پرستش از 6000 سال پیش تا رسیدن مثلا به پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، امروز جمعیت هزاره ای رو، میلیونی رو شاهد هستیم که گرد یک خانه به نام خانه خدا در میان. حتی ضیافت های مثلا مانند لیالی قدر باز اقدامی است که داره به شکل جمعی صورت میگیره. رخدادهای دینی حتی در فرهنگ غرب، یعنی از میراکل ها، از میستر ها، از حتی تشرف هایی که امروز توی مثلا کلیساها دارن، معماری هایی که مثلا در کلیسا هست، همه به سمت یک وحدت فردی داره حرکت میکنه. در یه هندسه نظم معماری ایرانی، آن چیزی که معماری ایرانی اسلامی رو با خودش داره، اون من بر دایره یا بیزی استواری که باز هم این تجمیع، این گرده هم آوردن رو با خودش به همراه داره. باید بپذیریم با همه تلخیش که آموزه‌های علوم انسانی بر اساس نگرش‌های غربی فصل مهمی از این تغییر نگرش ما با وجود همه این پشتوانه عظیم جمعی که داشته ما رو به سمت فرهنگ فرد محور حداقل سوق داده که ما تجلی اون رو چه در بحث مثلا نظام آموزش عالیمون، قبل از اون نظام آموزش ابتدایی و دبیرستانمون، کوچکتر از اون در نظام خانواده، یعنی پدر و مادری که اتفاقا در همین نظام‌های کلان تربیت پیدا کردن. من با این روی کرد میخوام شما رو خطا قرار بدم. به هر حال همه این عقبه داره بر ما فشار میاره، آموزه‌هاش رو مدام بر ما تکرار میکنه که ما فرهنگمون جمعی بوده، مشارکتی بوده، اما اون چیزی که به ما دارن یاد میدن حداقل محیط های آموزش عالی که من کاملا با جناب دکتر بیسادی موافق هستم، حتی من میگم اوایل دهه 80 ما دهه 70 سازندگی که پشت سر گذاشتیم و آرام آرام اون نهادینه شدن انگارهای مدرن رو در کشورمون دیگه با آرامش دوران پسا جنگ تونستیم تجربه بکنیم، هی به سمت انزواهم، به سمت فردگرایی، به سمت فرد شدن حرکت کردیم. تلختر